بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمقادير، جمع و مقدار، و هو کم متصل قر الذات کالخط و السطح. کیفیات جسمیه را میخواست بیان کند. گفت کیفیات جسمیه اون کیفیاتی است که در اجسام هستند، از قبیل دیدنی ها. از قبیل شنیدنی ها تا آخر. حالا در اون دیدنی ها بودیم. گفت ما یدرک بالبصر از قبیل الوان، رنگ ها که با چشم دیده میشن، و اشکال، شکل ها که با چشم دیده میشن، و المقادیر. مقادیر جمع مقداره. میگه به این که مقدار ما از مبصرات، از دیدنی هاست. دارد به این که والمقادیر جمع و مقدار، و هو کمون متصلون قر الذات کالخط و السطح. مقادیر را تعریف میکند. میگه مقادیر جمع مقداره. مقدار یعنی چه؟ مقولات اش 10 تا هستند، یکی از اونها جوهر است، 9 تای دیگر عرضند، از قبیل کیف و کم و عین و همینجور میرد تا آخر. حالا اسمای اونها هم اضافه و عین و متا و وضع و جده و ان یفعل و ان لا یفعل. یکی از اینها کمه. کم عرضی است، لذاته قابل قسمت. 2 قسمت میشه، 3 قسمت میشه. مثل زمان، زمان رو میتونی 2 قسمت کنی، 3 قسمت کنی. مثل خط، مثل سطح و مانند اینها. یا عدد 10 را 2 قسمت کن. کم عرضی است، لذاته قابل قسمت است، و عرض نسبی هم نیست. کم هم این کم بود و کیفشم، کیفم همین جور. کیفم عرضی است، لذاته اقتضای قسمت را ندارد و اقتضای لا قسمت را هم ندارد. کم اقتضا می کند قسمت را، کیف اقتضا نمی کند قسمت را، و اقتضا نمی کند لا قسمت را. نه کمش عرض نسبی است، نه کیفش عرض نسبی است. حالا بیاییم سراغ این مقادیر. گفتیم کم عرضی است، لذاته اقتضای قسمت میکنه. لغتاً مقدار با کم معناش یکی است، ولی در اصطلاح مقدار به یک قسمی از کم گفته میشه. یعنی در اصطلاح مقدار با کم مرادف نیستن، یک قسمی از اونه، اخص از کمه. حالا به کدام قسمی از کم گفته می شود مقدار اصطلاحا؟ کم را آمدن تقسیم کردن بر دو قسم، کم یا متصل است یا منفصل. کم متصل اون است که حد مشترک داشته باشه، کم منفصل اون است که حد مشترک نداره. مثال کم متصل خط، مثال کم متصل زمان، مثال کم منفصل عدد. ده مثلا عدد. متصل حد مشترک داره، منفصل حد مشترک نداره. حد مشترک چه باشه؟ حد مشترک اون نقطه ایست که انتهای قسمتی و ابتدای قسمت دیگر باشد. اون نقطه ای که انتهای قسمتی و ابتدای قسمت دیگره، اینو میگن حد مشترک. همچه چیزی در کم متصل هست در کم منفصل نیست. در کم متصل چطور هست؟ این خط یک متری مثلا به هر نقطه ای از این خط که انگوش بگذاری، اون نقطه انتهای اون قسمت و ابتدای قسمت بعدی است. به هر نقطه ای که انگوش بگذاری، اون نقطه انتهای قسمت یک قسمت و ابتدای قسمت بعدی. مثلا این ستون حالا قریب 3 متر یا 3 متر، به هر نقطه ای از این ستون دست بگذارید، اون انتهای قسمت بالا مثلا، ابتدای قسمت پایین. عکسش هم میشه همون نقطه ابتدای قسمت پایین چیز، انتهای قسمت پایین و ابتدای قسمت بالا. حد مشترک یعنی در زمان هم همین جوریه. زمان به هم متصله مثل خط. 1 ساعت 2 ساعت اینا اینجور نیست از هم دیگه جدا باشه. زمان یک چیزیست متصل. به هر نقطه ای از این زمان که دست بگذاری، اون انتهای یک قسمت ابتدای قسمت دیگره. اینو میگیم حد مشترک. در کم متصل حد مشترک وجود داره، مثل زمان مثل خط. در کم منفصل حد مشترک وجود نداره. شما حالا 10 را بگیرید، عدد 10، از اول بگیر تا برو 5، از 5 رد میشی به 6 دیگه. اینجا این 10 از هم دیگه جدا هستن، وصل به هم که نیستن. 10 از هم جدا هست. شما اینجا انگوش بگذاری روی 5 مثلا، این 5 آخر اون 5 قبلی است، ولی اول 5 بعدی که نیست. اول 5 بعدی کدام میشه؟ 6. اینجا نقطه دیگه تصور نمیشه. نقطه اون نیست که نه عرض داره، نه طول داره، نه عمق داره. در عدد که از هم دیگه جدا هستن نقطه قابل تصور نیست. ولذا اینجا همین 1، 2، 3، 4، 10 دست میخوای بگذاری، اینجا دیگه نقطه پیدا نمیکنی بگذاری. دست بایستی بگذاری روی 3 یا 4 یا 5 تا آخر. دست گذاشتی روی 3، این 3 آخر قبل 3 ها، اول قسمت بعدی 4. اینجا شما پیدا نمی کنید یک جایی که یک قسمتی که آخر قسمت قبلی باشد اول قسمت بعدی باشد. اینجا حد مشترک نیست. کم منفصل با اونی میگن که حد مشترک نداره. کم متصل به اونی میگن که حد مشترک داره. منفصل مثل عدد، متصل مثل خط و مثل زمان. بعد کم متصل را هم تقسیم کردن بر دو قسم. کم متصل را هم تقسیم کردن بر دو قسم. قرر الذات، غیر قرر الذات. غیر قرر الذاتش اونیست که از اون کم دو جزئی از اون در زمان واحد ممکن نیست باشن. هر جزئی که مخاط موجود بشه جزء قبلی باید بره، این یکی جزء بیاد. هر جزء میخواد موجود بشه جزء قبلی بایستی بره. صندلی یک نفره است، دو جزئی از اون با هم در کنار هم نشسته باشن لایمکن. اینی میگن کم متصل غیر قرار داد. در زمان اینجوری است دیگه، دست به روی هر جزئی که بگذاری اون جزء اون واحد، جزء قبلی رفته این آمد، این میره بعدی میاد، اون میره بعدی، همینجور. ولی کم متصل قرر الذات اونیست که میشود اجزاء متعددی از او در آن واحد در خارج با هم موجود باشه. این خط یک متری مثلا، اجزاء این خط یک متری الان در خارج با هم هستن دیگه. اجزاء این خط در خارج با هم هستن، دو جز، سه جز، ده جز، بیست جز، هزار جز. اینی میگن کم متصل قرر الذات. خب این تقسیمی بود از برای کم. در لغت گفتیم کلمه لغت، کلمه مقدار به معنای مطلق کم، ولی در اصطلاح قسم خاصی از کم را میگن مقدار. کدام قسم بیان میکنه؟ و هو یعنی مقدار در اصطلاح کمون، کمیست که متصل باشه منفصلش را کم نمیگن، قرر الذات هم باشه غیر قرر الذاتش را هم کم نمیگن. مقدار دیگه بله، اون مقدار کمیست که اون کم متصل باشد یک، قرر الذات هم باشد دو. مثل چی مثالش؟ مثل خط که کم متصل قرر الذات. سطح هم همین جوریه، سطح هم کم متصله و حتی مشترک داره. سطح را میشود به هر جزئی از این سطح دست بگذاری آخر یک قسمت اول قسمت بعدی. همون کم غیر کم منفصل میگن دیگه، لازم نیست که هر چیزی یا مقدار باشد یا چیز، اسم مقدار را نداره تو. کم منفصل بهش میگن همین. یعنی ببینید کم متصل داریم منفصل داریم، کم متصل با این خصوصیت این اسم خاص رو هم داره، اون یکی حالا یا اسم دارد یا اصلا اسم دیگر نداشته باشه، همین عنوان کم منفصل کافی است برای او. آها، اون به معنای لغوی است. گفتیم لغتاً مقدار به معنی مطلق کم، مثل خط و مثل سد، که هر دو اینها کم متصل قرر ذاتن، به اینها مقدار گفته می شود. خب ایشون میگد مقادیر هم، مقادیر هم از قبیل کیفیات جسمیه هستند و با چشم دیده می شوند. این حرفش. بعد ول حرکات، حرکات هم همین جوریه. حرکت هم ایشان میگد که از قبیل مبصرات و از قبیل کیفیات جسمیه است. حالا آمده حرکت را تعریف میکنه. والحرکتو هی الخروجو، والحرکتو هی الخروجو من القوة الى الفعل على سبيل التدريج. ببینید متکلمین حرکت را یک جوری تعریف کردن که از این اخصه. اونا گفتن حرکت عبارت است از انتقال جسم از جایی به جای دیگه. شما الان از اینجا پاشید برید بیرون مثلا، انتقال شما را از اینجا به بیرون، اینه میگن حرکت. ولی حکما آمدند حرکت را به یک معنای عمی تعریف کردند که انواع عدیده‌ای دارد، که یکی از اون انواعش این نوعی است که متکلمین گفتند. اونا آمدن گفتن به این که بله حرکت عبارت است است این که چیزی خارج بشود از قوه به فعلیت برسد، از قوه خارج بشد به فعلیت برسه، اون خروجش هم علا سبیل تدریج باشه، یعنی یواش یواش باشد نه دفعی. از باب مثال این میوه درخت گل در آورده بود، یواش یواش اون میوه شد ولی هنوز نرسیده سبز، یواش یواش میماند و میرسه و میشد سرخ مثلا، میشد زرد مثلا. این میوه ها هست دیگه، سیب وقتی که تازه در میاد سبز، یواش یواش میماند سرخ میشه، میماند زرد میشه. یا گوجه فرنگی مثلا، حالا اول که در میاد زرد چیز سبز، یواش یواش میماند قرمز میشه. حالا اینی که تازه در آمده الان سبز، این بالقوه زرده، یعنی شأنیت این رو دارد که بماند و زرد بشه، یا بالقوه سرخه، شأنیت این رو دارد که بماند و یواش یواش سرخ بشه. حالا از اون حالت سبزی یواش یواش در بیاد سرخ بشه یا زرد بشه، یواش یواش و نه دفعی. اگر یک شیئی دفعاً مبدل به چیزی دیگر بشه اون اسمش نمیگن حرکت. بایستی این خروج از این حالت به اون حالت یواش یواش و تدریجی باشه، مدت‌ها طول میکشه تا اینکه این گوجه فرنگی سبز بشه قرمز مثلا، این سیب سبز بشه قرمز، و یا اینکه مثلا زرد. دفعی نیست. این تعریفی است که متکلمی چیز حکما برای حرکت کردند. اون انتقال شی از مکانی به مکان دیگر، اون هم داخل در این حرکت، یعنی از اقسام اینه و از انواع اینه. متکلمین به این که این گوجه فرنگیه سبز یواش یواش سرخ میشه، اینه نمیگن حرکت. تو از اینجا پاشی بری بیرون، اینه میگن حرکت. ولی این نوعی که متکلمین برای حرکت و این معنی که اینا ذکر کردن، یک نوعی از اون حرکتیست که حکما گفتن. خب شما الان اینجا هستی، بالقوه بیرون، ولی هنوز اینجایی. تو از اینجا پا میشی یواش یواش میری بیرون، انتقال از اینجا به اونجا حاصل شد تدریجا، اینجا بودی اونجا شدی، خروج از بود در اینجا به بود در اونجا، اونم تدریجی، اینم حرکت. تعریفی که حکما برای حرکت کردن شامل این حرکتی هم که متکلمین میگن هست. پس حکما تعریفی کردن برای حرکت عامه و متکلمین تعریفی کردن اخصه. مصنفم شاره هم در اینجا اون تعریفی که حکما کردن برای حرکت اون را ذکر میکنه. بعد میگه به این که حرکتم از کیفیات جسمیه است و از قبیل مبصراتند، از قبیل مبصرات. مثل این که با خواست خدا یک مرتبه انسان مست بشه ات میمون بشه فورا این حرکت نمیگن، این اون شد فورا شد، اینه که اونو فساد میگن، نه این که حرکت میگن. خب بعدش دارد به این که حرکات، حالا حرکت چیه؟ حرکت عبارت است از خروج از قوه به فعل، شیئی از بالقوه بودن در بیاد به فعلیت برسد. یا این شخص بی سواد بود، آمد تو حوزه مثلا یواش یواش درس خواند و بعد از 10 سال و 20 سال شد یک علامه، اینم بالقوه با سواد بود، یواش یواش اون به فعلیت رسید، اینم باز همین حرکته بر طبق تعریف حکم. علا سبیل تدریج، گفتیم این خروجم بر سبیل تدریج باشد، دفعی نباید باشه، اگر دفعی باشد اسمش حرکت نیست. تمام شد. شارح یک اشکال مانندی به مصنف دارد و اون این است که شما مقادیر را و همچنین حرکات را از کیفیات جسمیه به حساب آوردید و از مبصرات. این خالی از مسامحه نیست. مقادیر جمع مقداره، گفتید قبول. مقدار جزء کمه. تو چطور میگی مقدار از کیفیات جسمانیه؟ آخه کیف اعراض نهگانی اینا قسیم همان دیگه. جوهر عرض، عرض هم نه قسم. این نه تا قسم با هم دیگه قسیمن، قابل جمع نیست. مقدار از اقسام کم بود، تو در اینجا گفتی که مقدار از مبصرات و اونم از کیفیات جسمانی، این خالی از مسامحه‌ای. از طرف دیگر حرکت، حرکت حرکتم از جمله کیفیات باشد اونم نیست. حرکت را از اعراض نسبیه شمردند. کیف از اعراض نسبیه نیست. کیف از اعراض نسبیه نیست. حرکت را از اعراض نسبیه شمردند. وقتی که حرکت از اعراض نسبیه باشد چطور میشد از مقوله کیف بشه؟ ولذا این حرکت، حرکات را هم از مقوله از قبیل مبصرات و از قبیل کیفیات جسمیه شمردن، اینم خالی از مسامحه نیست. این اشکالی است که شارح به مصنف کرده. تمام شد. بله چی را؟ حرکات از اعراض نسبیه است، منطقه از کدام مقوله است در اون اختلافه. بله متکلمین این را از مقوله عین می‌دانند که اون از اعراض نسبیه بود. حکما هم از قبیل انفعال می‌دانند، انفعال هم از اعراض نسبیه بود. کیف از اعراض غیر نسبیه است، حرکت از اعراض نسبیه است، چه بنابر قول حکما چه بنابر قول متکلمین. تو چطور پا میشی میگی که حرکت هم از قبیل کیف جسمانیه؟ تمام شد. ولذا میگه در قرار دادن مقادیر و حرکات رو از کیفیات مسامحه است. تمام شد. تسامح یعنی سهلنگاری شده، چیزی که نیست از اون قبیل حساب کن. اصل تسامح یعنی مسامحه کاری، سهلنگاری کردن، چیزی بگی که واقعیت ندارد در واقع، از باب مسامحه اینجور گفته شده. خب بعد مصنف دارد ما گدرک و بالبصر من الالوان و المقادیر و الحرکات و ما یتصل بها و چیزهای دیگری که مربوط به این امور است که ما گفتیم. مذکورات چیا بودند؟ همین الوان و اشکال و مقادیر و حرکات دیگه، چیزای دیگری که از این قبیل نیستن ولی مرتبط بینا هستن، اونا هم ایشون میگه از مبتراتند و داخل در کیف جسمانی هستند. و اون چه که مربوط است به این مذکورات، اون چیزایی که مربوط بیناست مثل چی؟ کل حسن و القب، قبیح بودن و حسن بودن، که متصف می شود به این دو شخص به اعتبار خلقتش. یعنی کسی شکلش حسن است، شکلش قبیح، مثلا حسن و قبحی که متصف می شود به این دو انسان شخص به اعتبار خلقتش. خلقت چیه؟ خلقت آنچنانی که اون عبارت است از مجموع شکل و رنگ، شکل و رنگ رو هم ریخته این خلقت تشکیل میده. اون وقت میگهد حسن و قبح هم مربوط به خلقت است، خلقت هم مربوط به شکل و رنگ بود دیگه. شکل و رنگ هم که قبلا گفتیم از مبصرات هند. خب و کزده که ولبکا، همچنین مانند خنده و گریه که حاصل می شوند برای انسان مثلا به اعتبار شکل و حرکت. خنده و گریه حاصل می شوند برای انسان به اعتبار شکل و حرکت. شکل یعنی در وقت گریه کردن شکل صورت یک جور خاصی میشه، نگاه میکنی میبینی میخندد، حتی صداش هم نشنه، با نگاه کردن میگی میخندی. چرا میخندی؟ از دور اصلا صداش هم نمیشنه، تو ماشین نشسته شیشه هم بسته، نگاه به تو میکنه میخند، میگی چرا میخندی؟ یا میبینی گریه میکنه، اون صورت شکل خاصی پیدا میکنه، میفهمی گریه میکنه. این زهکو بکا حاصل میشن به اعتبار شکل صورت او و همچنین حرکت. یعنی خنده را شکل و حرکت تشکیل میده، گریه را هم شکل و حرکت تشکیل میده. در وقت خندیدن خب این دهن و این حرفا حرکت میکنه، گونه های صورت بعضی اوقات مانده به این که آیا حالا خندش شدید باشد یا چیز، بعضی اوقات کل هیکل حرکت میکنه اگر خندش شدید باشه، بعضی اوقات اینقدر شدید است که خودش اصلا میفته پایین، میفته زمین. علی حال اون چه که مهم است در خنده، هم بعضی از اعضاء صورت به حال حرکت در میاد، هم صورت شکل خاصی پیدا میکنه، بالخصوص دهن در خنده. در گریه هم با صورت شکل خاصی پیدا میکنه، این چشمم خودش یعنی بعضی از قسمت ها باز در حال حرکت در میاد، بالخصوص چشم ها. پس بنابراین خنده و گریه هم باز مربوط به شکل و حرکت است، اون شکل و حرکتی که قبلا ایشون گفت که اونها از قبیل مبصراتند. تمام شد.
به تعبیر دیگه، ذهن قوه درون انسان که این شکل ظاهریش همان مثلا با یک مدل خاصیه. بکا
اون قاعدتا به اون بکا نمیگن، مادامی که از چشم اشک نیاد نمیگن بکا. همینجوری نگاه کنه تو دلش پر از غم ولی در ظاهر هیچ، این نمیگن، اینو بکا نمیگن. بایستی اون صورت، اون چشما، اون حرکات حاصل بشه، وقتی که دیدی میگی میخند یا گریه میکنی. تمام
شد.
اشکال ندارد، منتها عرض قیام هم عرضه، مانی ندارد. اعراض متعدده، یکی از اونا ذهک، یکی از اونا گریه هست، همه اینا هستن دیگه، همه اینا عرض. نه بالقوه اون یک مرتبه میگیم این شخص استعداد ذهک را داره، یه مرتبه میگیم واقعا ذاهک. مثلا کاتب بلقوه را اینه عرض میدانند، عرض لازم. کاتب بالقوه برای انسان میگن عرض لازم. ولی کتابت بالقوه را واضح با این کتابت نمیگن. ما میگیم این الفاظ در عرف مردم و به حسب وضع واضح برای چی وضع شده؟ کتابت به این است که قلم را دست بگیری و بنویسی. من توانایی نوشتن را دارم، توانایی فایده نداره. اگر دنبالش برم میتوانم، فایده نداره. اون یعنی لغتاً نمیگن چیز. بله گاهی اوقات کتابت میگن، کتابت بالقوه را اراده میکنن که هنوز اصلا این آدم نمی نویسه، اصلا نوشتنم یاد نگرفته، منتها برد میتونه یاد بگیره یا یاد گرفته مشغول نوشتن میشه. اصالتاً کتابت به اون کار خارجی گفته میشه، ذهنم به اون کار خارجی گفته میشه، بوکا هم به همون خارجی شیء خارجی گفته میشه.
در
معنا بسر کردیم باید بسر هم قوه را نمیبینه، بسر هم اون ذهن محسوس را میبینه. در چیش؟ ها میگه بسر قوه بود، با اون قوه ذهن که میبینی، نه اینکه ذهن قوه است، خود بسر قوه است که با اون قوه ذهن که میبینی. ذهن خودش این فعل خارجی. خب او به سمع عطفون علا قولهی بالبسر داشت اونجا کل کیفیات الجسمیه، کیفیات جسمیه عبارت است از ما یدرک بالبسر مثل اینها و ما یدرک به سمع مثل این بعدی ها. و به سمع عطف است بر قول مصنف بالبسر و هیه قوتون رتبت فی العصب المفروش على سطح باطن السماخین تدرک بها الاصوات من الاصوات الضعیفه والقویه والتی بین بین. حالا این عبارت رو ترجمه کنیم. چرا دیگه بین بین؟ بله تو در خواندن انسان تسامحن یا هر چی بین بین آره جور میشه. نه بین بین خب در حال وقفی دومی ساکن خوانده میشه، اولی مفتوح مبنی بر فتح اینا دیگه. بله بله نه بین القوت و ضعف، در واقع بین القوه و بین الضعف مضاف الیه اینها هست شده، اصلا مبنی نیستن. چرا مبنی باشه؟ در بین بین که داریم، در این نحو الوافی هم اینا رو داره، مثلا بین بین، بین القوه و الضعف مثلا از حیث معنا، ولی بین بین رو حال میگیرند، حال مرکبه مبنی بر فتح. اصلش حساب بکنی مضاف و اینها داشتند و مبنی نبودند. بین القوه و بین الضعف مثلا باید یکی آره بین آخه این بین بین یعنی بین هما دیگه آره آره اینجور اینجور اصلش مثلا حالا از حیث معنا یا هرچی، ولی این بین بین را مرکب میدانند، مرکب از دو جز و مبنی بر فتح هم میدانند و در ترکیب نحوی هم این را حال میگیرند. مثلش اصلا بابن بابن شبیه این نبود، اونا معرف بودن، اینا مبنی از چیز دیگه از بله مرکبن. اینا خلاصه مبنی بر فتحن اصالتن. دومی منتها در حال وقفه ساکن خونده میشه، اولی مفتوح. خب حالا این عبارت رو ترجمه کنیم. این گوشه تعریف میکند در اینجا، میگه سمع عبارت است از قوه‌ای که رتبت در واقع تثبیت شده و قرار داده شده فل عصب المفروش در اون رگی که مفروش است، در واقع یعنی چیده شده و گسترانده شده، گسترده شده بر سطح باطن سماخین. سماخ سوراخ گوش را میگن، سوراخ گوش اینو میگن سماخ. بر طبق بیان اینها، البته تشخیصی که سابقی ها در رابطه با سمع داده بودند، با تشخیصی که بعدن دادن فاصله خیلی زیاد است، اصلا هیچ ربطی به هم نداره. در چشم باز یه خورده به هم نزدیک بودن، ولی در گوش کلن ضد هم. قدیمی ها میگفتن این سوراخ گوش که هست سوراخ دیگه، این دیواره سوراخ، دیواره سوراخ رگی در اونجا پخشه، قوه سامعه در اون رگ قرار داده شده، رگ ها در واقع. بعضی اوقات در هر چیزی یک رگ کلفتی هست و ده ها صد ها رگ دیگه هم از اون پخش و پلاس. رگی مفروش است در باطن سماخین، در سطح باطن سماخین. سطح شما یه چیزی حالا فرض کنید یک لوله ای، مثلا لوله آب، سوراخ دیگه. این دو سطح، دو تا سطح دارد این لوله، یکی سطح بیرون، بیرون لوله، یکی هم سطح داخلی. اون سوراخ که هست اونم اطراف دارد دیگه، ولذا در لوله یک سطح خارجی داریم، یک سطح باطنی. در گوش دیگه اون سطح خارجیش وصل است به اون طرف، اون دیگه کهنه براش نیست. در گوش فقط اون سطح داخلیه. اینا میگفتن سمع قوه است، پخش است در اون رگی که، یعنی قرار داده شده در اون رگی که یا رگهایی که بفرمایید پخشند در قسمت داخل گوش، اون دیواره گوش. و به واسطه اون قوه میگفتن این صداها درک میشه و اون قوه است قرار داده شده در اون رگی که مفروش است، مفروش است یعنی گسترده شده بر سطح باطن سماخی، سطح باطنی سماخی، قسمت داخلی گوش، دیواره داخلی که درک میشد به واسطه اون قوه صداها. بعدم این صدا رو حالا بعدن تعریف میکند. این تعریف گوشه، یعنی گوش نه ها، بگید تعریف سمع. ولی خب نظریه هایی که الان دادن بسیار فرق دارد، با همدیگه هیچ ربطی ندارن. بعدی آمدن گفتن به این که این گوش که هست دارای سه قسمته: گوش خارجی، گوش میانی، گوش داخلی. این سه قسمت، سه قسمتی یعنی نه سه قسمت. گوش خارجی کدامه؟ میگد این لاله گوش را به اضافه سوراخ گوش تا پرده گوش، گوش را پرده دارد دیگه، این لاله با اون سوراخ تا پرده، این را میگن گوش خارجی. پشت اون پرده گوش یک گودی وجود دارد، یک جای خالی و اینا وجود داره، اون را میگن گوش میانی، اون را میگن گوش میانی. اون گوش میانی هم که تمام میشود قسمت سوم، مارپیچی شکل، یعنی تو خالی است و به شکل مار و مارپیچ و ایناست، به شکل حلزونه، به اون حلزون هم میگن، چون شکل حلزونی دارد به اون حلزون گوش هم میگن. اون قسمت سوم حلزونی شکل گوش خارجی، لاله گوش تا اون پرده، گوش میانی از پرده تا سر اون حلزونی، گوش داخلی خود اون حلزونی. بعد دارن به این که بله اون حلزونی پر از مایعه، البته نه مایه مثل آب باشه ها، یه مایه ایست که تقریبا یه فرده سفت و ایناست. اون حلزونی شکل که گوشه داخلیه پر از مایه، در اون سلول های عصبی وجود داره، گیرنده های در اونجا وجود داره تو همون مایه. بعد در گوش میانی هم میگن سه تا استخوان وجود داره، در گوش میانی سه تا استخوان، یه استخوان را میگن چکشی. این استخوان چکشی وصل است به پرده گوش، یعنی نصب شده در واقع به پرده گوش. بعد از اون استخوان چکشی یه استخوان دیگری است به نام استخوان سندانی. اون استخوان سندانی هم وصل است به یک استخوان دیگری که اون استخوان دیگری اسمش استخوان رکابی است. اون استخوان رکابی هم گذاشته شده به در گوش داخلی، به در گوش داخلی. پس بنابراین اون استخوان چکشی وصل است به پرده گوش، رکابی هم وصل است به اون چه بود اون یکی؟ سندانی هم وصل است به رکابی، رکابی هم گذاشته شده به در گوش داخلی که اون ور این در دیگه اون گوش داخلی. بعد میگن به این که صدا که میاد این لاله گوش اون را جمع میکنه میرسانه به پرده، مثل قیف دیگه، به قیف اگر چیدی برسی بریزی میره تو وسط و میره تو. این لاله گوش صدا را جمع میکنه میرسانه به پرده گوش، پرده گوش به حرکت در میاد، از پرده گوش رد میشه با اون استخوان چکشی میرسه، از اونم میزنه با اون استخوان سندانی میرسه، از استخوان سندانی هم که وصل است با اون رکابی صدا میرسد با اون، یعنی ارتعاشات صوتی و صدا میرسد با اون رکابی، از رکابی هم رد میشد به اون حلزونی، گیرنده هایی که در اون حلزونی وجود دارن، در مایه در اون حلزونی وجود دارن، این صدا رو اونا میگیرند و آخرش میرسانند به مغز. این نحوه بیان به طور خلاصش مال جدیدی ها در رابطه با گوش، ولی قدیمی ها راست همین سوراخ یه چند تا رگ است و صدا که آمد راست میرد به مغز. دیگه نه حسابی و نه پردهی میخواد و نه چکشی میخواد و نه سندانی میخواد و نه رکابی میخواد، نه چیزای دیگه، راست میاد از اینجا سوراخ هست میرد اونجا تمام شد. یک کسی میگن مرد، کسی اون در خواب دید، گفت چه خبر اونجا؟ گفت بابا این حرفایی که میگفتن همش دروغه، نکیر هست منکر هست، نکیر و منکر هست، سوال جواب هست اونجا، همه اینا دروغ هست، هیچی نبود نیست. گفت چطور آخه؟ آخه این از نردبان افتاده بود مرده بود، بعد از مرگش یک کسی در خواب دید، از وضع اون دنیا پرسید که اینقدر گفتن حساب است و کتاب است و سوال قبر هست و نمیدانن چی از این حرفا، از اون پرسید. گفت بابا هیچ یک از اینها در بین چطور؟ گفت من همین که از نردبان افتادم راست رفتم به جهنم، دیگه تو راه هم کسی ندیدم که از من سوال میکنه کجا میای کجا میری. حالا بقیده این قدیمی هم از همین در گوشان دیگه لازم نیست خیلی هم زحمت بکشه تو بره، از اونجا که انه سوراخ هست به مغز و راست میرد اونجا، دیگه نیازی به این حرفا نداره. ولی خب این حرف اونها به حسب تحقیقات بعدی درست نیست و درست این جدیدی هست. خب ما از این کتاب های جدیدی یه وقتی یک کتاب مال همین سال نمیدونم چندم بود، بنده اونجا دیدم و گوش را هم کشیده بود، این اندازه بود خود اون سه قسمت و این حرفا و استخوان‌ها و حلزونی همش اونجا بود. بندم اون را گرفتم خودم با دست شش مقابل کردم، گوش کشیدم بزرگ و درست. سابقا می آوردم تو کلاس، الان دیگه مانده مثل این که پشت کتابا بود، دیدم نیازیم به آوردنش نیست، ولی اون گوش را بنده بزرگ کردم با دست شش برابرش کردم، یک گوش فیل درست شد و اون چیزا هم توش قشنگ دیده می شد، ولی دیگه نیاوردم اون برگرا. خب در این کتاب های جدیدی هست، خواست این برگر را می دم بنده اینجا نوشتم شما می نویسی پس می دی. خب بعدش دارد به این که تدرک به الاسوات من الاسوات ضعیفه ما یدرک بستم چه باشد من الاسوات ضعیفه، عبارت باشد از صداهای ضعیف و صداهای قوی و اون صداهایی که بین بینند یعنی متوسطند، بین بین به تعویل مصدر می رود می شود متوسطتن مثلا. بله حالا صدا را آمده تعریف کند اینجا، صدا یعنی چه؟ البته گفتیم نیازی به این تعریف ها نبود، اصلا صدا را تعریف کردن چه نیاز داره که من صدا را از اون بچه یک ساله هم بپرسی صدا یعنی چه، خودش می فهمد دیگه. اصلا اینجور گفتن شاید یه خورده بزن انسان صدا را که می فهمه چیه این حرف، اونم انسان به شک بیفته که اصلا صدا چیه، چون اینجوری که بیان میکنید ما خیلی اینا را درک نمی کنیم و در صدا هم به شک بیفته. ولی خب حالا تعریفش و صوت یحصل من التموج المعلول للقرء الذي هو امساس عنيف والقلع الذي هو تفريق عنيف. خب بله قلع بله اولی قرء قاف و را و ای، دومی هم قلع است قاف و لام و عین. و صوت یحصل من التموج المعلول للقرء الذي با عین هو امساس عنيف والقلع الذي هو تفريق عنيف به شرط مقاومت المقروء للقالع والمقلوب بله مقاومت المقروعه للقارعه والمقلوعه للقالعه و یختلف الصوت قوه و ضعفا به حسب قوه المقاومه و ضعفها. خب میگه صدا حاصل میشه از تموج، منظور از تموج تموج هواست، یعنی از موج زدن هوا. صدا حاصل می شود از تموج، تموج هوا، اون تموجی که معلول این قرع باشه. میگه ببینید صدا را دو چیز است ایجاد میکنه، اصل صدا را تموج ایجاد میکنه، تموج هوا، تموج را هم دو چیز است ایجاد میکنه، نه اینکه هر دو باید باشه، دو این باشه ایجاد میکنه اونم باشد ایجاد میکنه. میگه تو این که یک مرتبه چیزی را که سفت است مثلا میکوبی به چیز دیگری کنم سفت، دستت محکم بلند میکنی میزنی روی میز، دست محکم زدی روی میز، با زدن دست خود را محکم روی میز اون هوا در بین دست و این میز موج یعنی موج درش ایجاد میشه، اون تموج این صدا را ایجاد میکنه. صدا ذاتاً مال خود دست نیست، صدا مال این است که زدن تموج برای هوا ایجاد میکنه، تموج هم ایجاد صوت میکنه. این یکی هم قلعه. دو چیز است، یکی رو از دیگری میکشی بیرون یا از او جدا میکنی، البته در صورتی که این از او جدا کردنم محکم باشه و اون دو شیئم که یکی رو از دیگری جدا میکنی محکم یا میکشی بیرون، اونا هم دارای مقاومت باشند. گاهی اوقات یک چیز را از یک چیز دیگر در میاری، مثلا بیرون میکشی یواش، عنیف، عنیف یعنی محکم با شدت. اینجا مثلا دستت بزنی به میز یواش صدا نمیکنه. چرا؟ چون اون هوا تموج پیدا نمیکنه. میز باید محکم باشه، سفت باشه، دستم که سفته در اون حد خودش. حالا بعد این شیء محکم، بی این شیء محکم زده بشه، محکم هم زده بشه، در این صورت است که هوا تموج پیدا میکند، ایجاد صدا میکنه. یا مثلا فرض کنید شیعی را محکم از شیع دیگر میکنی، یک چیزی محکم چسبیده به این دیوار، این از هم میکشی جدا میکنی صدا میکنی. یا مثلا میخی رفته به تخته، یه مرتبه اون میخ را محکم از تخته بیرون میکشی صدا میکنی، ولی همون میخ را یواش یواش از تخته بیرون بکشی اونجا صدا نداره. این گونه جدا کردن ایجاد تموج برای هوا نمی کنه، ولذا صدا هم در نمیاد. پس بنابراین در قلعش کندن چیزی از چیز دیگر، در قرعش کوبیدن چیزی به چیز دیگر، بایستی اون دو شی خودشان استحکامی داشته باشن. اون زدن یا یعنی کوبیدن یا اون جدا کردنم محکم باشد و شدید باشه. این دو چیز است که ایجاد صوت میکنه. تموجی که معلول قرعه، یعنی قرع اون تموج را برای هوا ایجاد میکنه. قرع چه باشد حالا؟ قرعی که عبارت است از امساس عنیف، عنیف یعنی شدید، امساس هم یعنی ببینید مسس ثلاثی لازمه. مسس تل کتابه یعنی کتاب را لمس کرد، یک مفعولیه. مسس ثلاثی مجرد یک مفعولیه، مسس تل کتابه یعنی لمسش کرد. این مسس را میبریم به باب افعال، میشه دو مفعولی. میگی امسستو وجهی الماء، امسستو وجهی الماء، امسستو وجهی الماء یعنی چه؟ یعنی آب زدم به صورت، آب زدم به صورت. وجه یک مفعولشه، ماء هم مفعول دیگرشه، دو مفعولی میشد در باب افعال. حالا اینجا امساس آورده یعنی دو چیزه، یکی را به دیگری میزنی. سنگ گرفته ای میزنی به در، امساس سنگ به در، زدن سنگ به در. خب قر عبارت است، قر آنچنانه ای که اون عبارت است از امساس، یعنی امساس شیعی به شیع دیگر، زدن چیزی به چیز دیگر. منتها این زدن چیزی به چیزی دیگر ممکنه یواش باشه صدا نکنه، ممکنه محکم باشه صدا کنه. میگه عنیفش، امساس عنیف باشه، و الا یواشکی برداری آب را به صورتت بزنی صدا ممکنه نداشته باشه، یا دست خود را به صورتت یواش بزنی صدا اقتدا نداره. اینم امساسه. یه مرتبه دستت محکم به پیشانی میزنی، صدا میکنه. یه مرتبه دستت یواشکی به پیشانی میرسانی، این صدا نمیکنه. امساس باید عنیف باشد که تا ایجاد تموج بشد. امساس عنیف، خب این ایجاد صدا میکنه. قرعی که معناش اینه. ولقل، قل هم باز ایجاد صدا میکنه. قل، قل چیه؟ قل، قل یعنی چه ترجمه فارسی؟ کندن. قالع در خیبر، قالع یعنی اونی که در خیبر را کند. پس قل یعنی کندن. قل عبارت است از این که چیزی را از چیزی دیگر محکم بکند. توی قلب محکم کندنم خوابیده ها، محکمی هم خوابیده. ولذا در تفسیر قلب اون عنیفش رو هم میاره. قلب آنچنانی کن عبارت است از جدا کردن، تفریق یعنی جدا کردن شیعی از شیع دیگر، اونم عنیفش. غیر عنیفش را تفریق میگن، قلب نمیگن. عنیف اگر بود، محکم اگر بود، اون را میگن قل. بعد دارد به این که این قل و همچنین این قل ایجاد صدا می کنند، منتها یک شرطی دارند. شرطش این است که مقروع با قاله مقاومت کنند، مغلوب با قاله هم مقاومت کنند. خب حالا یه سوال، تو سنگ برداشتی زدی به در، قاله چیه در اینجا؟ قاله به اون سنگی میگفته میشد که به اون در زده شد. مغلو چیه؟ مغلو نگیدا، قرعه، این قاطی کردیم. قاره اون سنگ، مغرو دره. قاره قرعه اون سنگ که تو او را زدی به در، در میشد مغروب. در قلعش هم چیزی را از چی دیگر کندی. مراد از قاله در اینجا اون چیزیست که کنده ای از چیز دیگر. مراد از قاره و مغروب چی؟ قاله و مغروب. قاله اون چیزیست که از اون یکی کنده شده، اون یکی هم اونیست که این از او کنده شده. مثلا چیزی چسبانده بودید به دیوار، محکم کند. اونی که به دیوار چسبیده شده، اونی میگیم اینجا قاله. خود دیوار را میگیم مغلو. منظور از قاره و مغلو و قاله و مغلو در اینجا ایناست. نه تویی که میکنی به تو بگیم قاله، نه تویی که به در میزنی تو را بگیم قاره. نه خیر، تو سنگ زدی به در، سنگ میگیم قاره، در را میگیم مقروب. چیزی را از دیوار محکم کندی، اون چیز را که کنده ای میگیم قاره، اون دیوار را میگیم مقلو. اینا قاطی نشن، مراد اینه. حالا در اینجا میگه این قاره در صورتی موجب تموج میشد که مغلو با قاله مقاومت کند و مغرو با قاره مقاومت کند. مثلا تو سنگ را برداشتی محکم، زدی به مغرو، مغرو پنبه بود، اینجا را از این پایین پر از تو اون سر پنبه کرد. یک سنگی برداشتی محکم زدی به این پنبه، صدا نمیکنه. کما اینکه سنگ محکمه که قارع باشه، پنبه باید محکم باشه. پنبه نگیدا، به اون چیزی که میخوره باید محکم باشه. مثلا سنگ بزنی به در که از آهنه، که از تخته است، اینجا در استحکام مقرو با قارع مثل همه، هر دو استحکام دارن. یعنی مغرو مقاومت میکند در رابطه با قاره. اگر مقرون نرم باشه مقاومت نمی کنه، یعنی سر جاش نمی ایسته دیگه. سنگی که زدی میرد توی پنبه، پنبه اونجا محکم نمی ایسته، میره تو. وقتی که میره تو صدا نمی کنه. ولذا میگه در قر اون قاله با مقلو و مقلو با قاله هر دو مثلا باید محکم باشن. اینجور نباشد که قاله قاره محکم باشد مقرو محکم نباشد، اونجا صدا در نمیاد. همچنین در اون به شرط مقاومت مقرو با قاره و مقاومت مقلو با قاله، در اون قرعش، در اون کندنش. حالا یک میخی را به آب فرو برده بود، محکم این میخ را کشیدی بیرون، اینجا این یا میخ را سوزن را کرده بودی تو به لباس مثلا، محکم این سوزن را از این لباس کشیدی بیرون، اینم قلعه. ولی اون مقلو که لباس باشه در مقابل سوزن مقاومت نداره، صدا نمی کند. به خلاف این که این میخی را کرده بود، زده بودن، رفته بود به تخته، محکم میخ بیرون میکشید صدا میکنه. ولذا میگه در قرقاقل بایستی مقلوع و مقروع مقاومت بکنن با اون قاله و قاره. و یختلف صوتو قوتن و ضعفن به حسب قوت المقاومه و ضعفها. میگه هر قدر بین مقرو و قاره مقاومت قوی باشد صدا محکمتر در میاد، بین مقرو و قاره مقاومت بیشتر باشه، هر چقدر هر دو محکمتر باشن این صدا بیشتر در میاد. ولی اگر چنانچه نه، مقاومت شدید نیست، مثلا دست خود را یک مرتبه بلند میکنی محکم میزنی به این میز، صداش زیاد در میاد. یه مرتبه همین دست را محکم میزنی به این قالی، قالی مقاومتش در مقابل دست مثل تخته نیست، مقاومتش کمتره، اونجا صدا. دستت محکم به زمین بزنی، یعنی به این قالی بزنی دیگه، اونم صدا میکنه، صداشو ده قدمی میشنوی. ولی به اندازه شدت زدن دست به این تخته نیست. هر چقدر مقاومت بین قاره و مقرو بیشتر باشد و همچنین بین قاله و مغلوب بیشتر باشد، صدا شدیدتر میشه. هر چقدر کمتر باشد ضعیفتر میشه. بله، اونش که هست، منتها اینم هست با. خب او به ذوق دیگه سر مطلب رسیدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلامتكم الله.